کنار شما با هم سپری بکنیم. اما در این لحظه از شما عزیزانم دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید در این بخش با عنوان مجله ادبی فانوس.
مجله ادبی فانوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان همیشگی و همراهان رادیو فرهنگ و مجله ادبی فانوس. انشاءالله که لحظاتتون مثل همیشه سرشار از ادبیات باشه. ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم و امیدوارم عزاداری های شما در دهه دوم ماه محرم مورد قبول درگاه باری تعالی قرار گرفته باشه و ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. با سومین قسمت مجله ادبی فانوس میهمان دقایق شما شنوندگان ادب دوست هستیم و امید که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. عناوین برنامه امروز رو خدمتتون اعلام میکنم. صفحه نخست مجله ادبی فانوس اختصاص داره به بخش دوم گفتگو با علی داوودی، شاعر و نقاش متعهد. صفحه دوم مجله ادبی فانوس رو اختصاص دادیم به خلوت نیمایی که همونطور که میدونید عنوان درس گفتارهای ارزشمند استاد مرتضی امیری اسفندقه در باب شعر نیمایی هستش. در صفحه سوم مجله ادبی فانوس شنونده یک غزل عاشورایی خواهید بود از عباس چشامی، شاعر خوب سبزواری. چهارمین صفحه مجله ادبی فانوس هم اختصاص داره به غزل عاشورایی شاعر جوان کاشمری سعید تاج محمدی. آخرین صفحه مجله ادبی فانوس اختصاص داره به بریده‌ای از کتاب پرمخاطب قاف. کتاب قاف که حاصل گردآوری و تدوین یاسین حجازی نویسنده مطرح کشورمونه، در واقع روایتی از زندگی پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله هست و فرازی که در این برنامه خواهید شنید فرازی تکان دهنده در رابطه با حضرت ابا عبدالله علیه السلام.
داودی، در مجموعه اخیرتون به عنوان چاپ بیروت هم ما شاهد آثار بیداری هستیم و آثار مقاومت که حالا البته بعضن اعتقاد دارن که مجموعه شعر عاشقانه هم هست، اما این مجموعه در دامنه و امتداد شعر انقلاب تعریف میشه یا از نظر شما این یه مجموعه مستقل هست؟
بله، به یک معنا بله، به یک معنا خیر. از اونجا که به یک تاریخ و شعر انقلاب حاصل زندگی در فضای انقلابه و همه ارزشاش ذیل عنوان خب انقلاب تعریف میشه، اما از بعد دیگه نه، یک مفاهیمی فراتر از موضع‌گیری های سیاسی و اجتماعی داریم، حقیقتی به نام زندگی که انقلاب هیچ نوع تعارضی با اون نداره. حقیقت زندگی و انسانیت، اون چیزی که بنده مد نظرم بوده در این کتاب مطرح کردم، حضور و وجود انسان هست و مواجهه با اون و درک جدیدی از یک جای، یک آرمان شهر حداقلی که آفریده شده تا بعضی از مسائلی که شاید من منسوب به شعر انقلاب در یک فضایی نمیپسندم بگم، شاید در یک فضای ساخته شده در ذهنم راحت‌تر بتونم بگم دیگه. این آرمان شهر از گذشتم در ادبیات و فرهنگ ما سابقه داشته دیگه، گفت آن وطن مصر و عراق و شام نیست، آن وطن شهریست کورا نام نیست. بالاخره یک مدینه فاضله‌ای که ما بتونیم حرف هامون رو در اونجا به کرسی بنشونیم و اونجا رو بتونیم ترسیم کنیم. چاپ بیروت در واقع نگاه تغزلی و نگاه زیبایی شناسانه شاید به نوعی بشه گفت و نگاه، حالا انکار نمی کنم، نگاه عشق مداری به زندگی و محیط خودمون هست که حالا جالب این کجا اتفاق افتاده؟ این در بیروت اتفاق افتاده که ما به واسطه انقلاب اسلامی یکی از گرانیگاه ها و از نقاط کلیدی اتفاقا جبهه مقاومت ماست. این منظومه به اصطلاح که سه تا شعر متصل به هم هستن یه پیوستی داره به اسم گزارش از خاک مقدس که پنج شعر کوتاه برای قضیه مقاومت سروده شده. بعضا الان میگن که چرا این اتفاق افتاده، همون منظومه خودش مجموعه مستقلیه، اما دغدغه شخص من این بوده که حتما اونها در انتهای کتاب بیان. چرا؟ اونها گزارش از ادامه زندگی یا وضعیت واقعی زندگی، همونایی که در بخش اول خیلی نگاه تغزلی بهشون شده، همونایی که خیلی با صلح و صفا از زندگیشون حرف زده شده، در قسمت دوم ما بخش درگیر اینها رو شاهد هستیم. لذا این بر زندگیشون اونورم مرگشونه و اینکه ما در قبال هر دوی اینها مسئول هستیم. به عنوان انسان وقتی نگاه میکنیم، همون انسانی که اینور زندگی میکنه اونور زندگیش به این آرامی و به این ارزانی رایگانی نیست. لذا میتونم بگم از منظر یک شاعر انقلاب این شعر خارج از محدوده انقلاب نیست.
غزلی رو خوندم که شما برای دفاع مقدس گفته بودین. چی شد که شعر گذشته شما، غزل گذشته شما امروز به چاپ بیروت رسید که از نظر فرم و محتوا خیلی متفاوته؟ اگر ممکنه درباره این سیر یه توضیحی بفرمایید.
نکته خوبی اشاره کردید، این که ما در زندگانی بالاخره یک سیر خطی داره. طبعا اگر شاعری همه طول شاعری خودش رو به یک شکل بیان کرده باشه و زبان و نگاهش یکی باشه، به نظرم شاعر یا صادقی نیست یا راکده، یعنی ادبیات شعرش تا شعر واقعی نیست. به نسبت این که خب من فضای مختلفی رو تجربه کردم، ادوار مختلفی رو تجربه کردم و آگاهیم تفاوت پیدا کرده و طبعا درکم عوض شده و متحول شده، خب طبعا در زبان و ذهنم تأثیر میذاره و حاصلش اینه. خب تجربه ادبی یک بخش از ماجراست که من پیش از اینم سابق بر اینم مجموعه شعر سپید داشتم. حالا جالبه که اون هم نقطه آغازش ماجرای جنگ 33 روزه لبنان بود، بهانه شروع. اما اینکه نیاز داری در یک نقطه به یک شکل دیگه حرف بزنی چون میخوای حرفای دیگه ای بزنی و دنبال قالب و زبانی میگردی که متناسب با اون باشه. خب در یک حال دیگه هم بالاخره من کتاب بعد از این که من سوء تفاهم رو که حاوی شعرهای سپیدم بود، سالها بعد از اون مجموعه غزل دوباره چاپ کردم، یعنی الزاماً و ضرورتاً رفتن به سمت یک زبان جدید باعث کنار گذاشتن و انکار بخش دیگه ای از ادبیات نخواهد شد. کما اینکه با ظهور نیمای بزرگ و انواع اقسام جریان‌های ادبی پسا نیمایی، ما همچنان باز ما می‌بینیم احیای قالب‌های سنتی رو داریم و باز همچنان احیای قالب‌های نیمایی رو باز داریم و خواهد بود. این دور، این شب و روز دنبال هم خواهد بود و هر کدوم بازخوانی مجدد میشه و بر قنای ادبیات نهایتاً اضافه میکنه. اینه که چاپ بیروت شاید در یک حال دیگه ای بوده، حاصل یک دریافت دیگه ای بوده و غزل ها و اون شعری که شما خوندید مثلا 25 سال پیش اون رو گفتم، حاصل یک دور از زندگانی من بوده.
به عنوان آخرین سوال میخوام ازتون بپرسم که شما جنگ تحمیلی رو درک کردین، اگر ممکنه درباره تأثیری که جنگ تحمیلی بر شعرهای شما گذاشته توضیح اجمالی بفرمایید.
بله، خب جنگ تحمیلی رو ما درک کردیم، درش سهیم نبودیم. به عنوان خب دانش آموزی بودم که بالاخره از بچه های مدرسه ما سال بالایی ما شهید شدن، من دوم راهنمایی بودم که از سوم راهنمایی ما شهید آوردن، که سر کلاس بودم بمباران شد و شیشه های خونمون شکست در بمباران. خب در این حد داره درک کردم، خیلی درک عمیقی نیست، درک سوریه و اینکه، اما به نسبت اینکه ما جنگ رو از روی متون و از روی خاطرات دیگران خونده باشیم و درک کرده باشیم، طبعا یک مقداری وسیع تره. شاید من شعریم مستقیما برای دفاع مقدس حتی نگم، اما این نگاهه و این تجربه هایی که من از اون دوره کسب کردم طبعا در اشکال مختلف خودش رو نشون داده در همین مجموعه چاپ بیروت، که بالاخره میتونم تصور کنم که اگر بمبارانی هست، اگر دلهوره‌ای هست، اونجا چجوری. کما اینکه در همین چاپ بیروت در یک چند سطری من به این قضیه اشاره کردم که به نظرم عمدتا ناشی از تجربه یکی از دفاع مقدس داشتم.
ممنونم. اگر ممکنه برنامه رو در واقع با یکی از شعرهای شما به پایان ببریم، حالا یا اشعار نیمایی یا غزلهاتون، هر قالبی که علاقه مندید. ممنونم.
جنگ که بیاید تو عکسی میشوی بر دیوار، من دراز میکشم وسط خانه و سرم فرسنگ ها دور میپوسد. سالها بعد درخت توتی از سینم ریشه می کند تا نسیم شعرهای نگفتم را به جهان برساند. عزیزم، گاه جنگ قصه های شیرین تری دارد. عزیزم، دنیای بیچاره است که برای گفتن یک دوستت دارم باید پرچم نیروهای سازمان ملل را بالا بگیرد. باران داغ و شلوغ میبارد، بیروت معشوقه سرسختی زیر باران. پناهم بده در شب بوم، پناهم بده در بارش موشک ها، پناهم بده معشوق من. چتر را سوراخ شدن.
سپاسگزارم ازتون آقای دکتر علی داوودی، زحمت کشیدین، قبول زحمت فرمودین. شما رو تا برنامه دیگری از مجموع برنامه های فانوس به خدای متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
عزیزان همراه رادیو فرهنگ، تشکر که شنونده مجله ادبی فانوس هستید. بریم با هم شنونده بخش دوم برنامه یعنی خلوت نیمایی باشیم. درس گفتاری از استاد مرتضی امیری اسفندقه در باب شعر نیمایی.
عزیزم، باید مانند دریای ساکن و آرام باشی، دارای دو گوش، یکی برای شنیدن آواز حق و درست و دیگری برای شنیدن هر نابحق و ناهمواری. در درس خارج آیت الله حائری مازندرانی حضور پیدا می‌کرده نیما. اگر تو مرد راه هستی، راه تو جدا از این حماقت ها. اونهایی که میگویند نیما از ادب فرانسه پایان بندی قافیه ها را آموخته اشتباه میکنند. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. عزیزم، این واژه عزیزم رو نیما الان توی ترانه ها و شعرهای معاصر زیاد این واژه عزیزم رو بهش برخورد میکنین. واژه الان انقدر صریح و البته صحیح هم به کار میبرن، چه واژه‌ای بهتر؟ عزت داره، عزیز اسم خداست. حالا یه میم فارسی هم بشی، زیاد عشقت به رگ و ریشه خزیده است. عزیزم، شعر استاد محمد قهرمان با ردیف عزیزم، دنیا که به آخر نرسیده است عزیزم. بعد این واژه عزیزم، این چندین ترانه هم هست با در واقع با درون مایه همین عزیزم. یک، این واژه عزیز الان در زبان محاوره به کار میره. امیدوارم که از عزت نیفته و نمیفته، این عزت خود شده. به هر حال این قبل از همه اینها در نامه های نیما میبینیم که نیما با این واژه خیلی از نامه هاشو شروع کرده. عزیزم، عزیزم، باید مانند دریای ساکن و آرام باشی، دارای دو گوش، یکی برای شنیدن آواز حق و درست و دیگری برای شنیدن هر نابحق و ناهمواری. نادرست ها که مردم میگویند راجع به هر چیز و هر کس، حتی راجع به خود تو. میدانی که دریا از بادهای شدید به حرکت در میآید، نه از لغزیدن سنگی و جابجا شدن شاخه ای. این یاد کدام شعر شماره میندازه؟ میدانی که دریا از بادهای شدید به حرکت در میآید، نه از لغزیدن سنگی و جابجا شدن شاخه. یکی از مشقهای کسانی که نیما رو دوست دارن و میخوان با شیوه نیما آشنا بشن اینی که تو نامه‌هاش نگاه کنن، ببینن این نامه‌هاش راه به ده یا شهر کدوم شعر از شعرهای معاصر میبره.
مجله ادبی فانوس، مجالی برای همنفسی با ادبیات ایران و جهان.
نامه هاش نه شعرهاش. یعنی به نظر میرسه که خیلی از این شعرهای خوب معاصر، ناب معاصر، تحت تاثیر نامه های نیماست. یعنی این نامه ها خیلی دست کم گرفته شده در ادب معاصر. آن مقدار و مایه که راجع به شعر نیما و شخصیت نیما، باید بیشتر راجع به شخصیت نیما صحبت شده، راجع به نامش اصلا صحبت نشده. اینجاست که میگه عزیزم، این واژه اینجا به کار میگه عزیزم. یادتون نیومد هفته پیش گفتیم که یه نفر نگاه بکنه، اگه هیچ کم انجام نداد انجام نده، من خودم انجام میدم، که این در نامه ها شاعران معاصر، شاعران خوب معاصر مثل شفیعی سرش، مثل اخوان، مثل اسماعیل شارودی، مثل عمران صلاحی، مثل نادرپور، اینا که شاگردان مثلا مکتب نیما هستن، حالا کدومشون شاگرد اوله، کدومشون شاگرد تنبله، کدوم، و میریم بهش میرسیم دیگه، کاری نداره، باید بهش برسیم، نمیشه. اگر به جز این باشی از اثر خود کاسته ای و موجودی هستی با یک جام آب برابر و باید در دست ها مثل بازیچه بگردی. هیچ کدام از آنچه که میگویم از روی خودپسندی جاهلانه نیست، بلکه از روی اندازگیری کار و فایده است. نیروی خود را باید همیشه به مصرف برسانی و به هدر ندهی. اگر جز این باشد احمقانه و خودپسندانه است. باید نیما یوشیج باشی تا مثل بسیط زمین با دل گشاده تحویل بگیری همه حرف ها را. شاگرد جوان و خام تو به تو دستور بدهد که چنان باشی یا چنین نباشی. دوست شفیق تو که نیم ساعت کمتر در خصوص وزن شعر کار کرده است به تو بگوید من سلیقه شما را نمی پسندم. یا خیرخواهی از در آمده بگوید ما باید کتب بسیار بخوانیم و امثال اینها. اگر تو مرد راه هستی، راه تو جدا از این حماقت هاست که می خواهد بر تو تحمیل شود. با وجود این بدان که هیچ کس تنها و با سلیقه و خودپسندی خود زندگی نمی کند. نامه سوم. این واژه عزیزم اینجا هم به کار میره. از موارد کاربرد واژه عزیزم در زبان محاوره معاصر. باید نیما یوشیج باشی تا مثل بسیط زمین با دل گشاده تحویل بگیری همه حرف ها را. شاگرد جوان و خام تو به تو دستور بدهد که چنان باشی یا چنین نباشی. عزیزم درسته؟ یکی از مواردی که من در آغازینه صحبت راجع به خلوت نیمایی، کلام راجع به خلوت نیمایی با شما در میان گذاشتم، مسئله اعتقاد و اعتماد در شعر نیما بود. اینکه گمان بشه که چون شعر پارسی از چهارچوب قبل، از دروازه قبل پاشو فراتر گذاشته، آیین و مرام و دین و اعتقاد و اعتماد و مسلکش هم نادیده گرفته و یه اعتقاد جدید آورده، تصور واهیست، یه خیانت به شعر پارسی. تو هرگز اینجوری نبود. من از آغاز در جلسه قبل اینگونه شروع کردم، از همه شاعران به ویژه نیما و به ویژه شعر نیمایی عرصه ایمانه. همه شعرها در هر قالبی به ویژه نیما. این جلسه میخوام اضافه بکنم که بعد بریم وارد عمق، همش عمق موارد دیگه بشیم. خود نیما میگه که یکی از منابع من این نوحه ها بوده. این حرف خود نیماست، این نمیشه ازش جدا بکنی. حتی شعر افسانه شو، اونایی که نیما رو دیدن هنوز زنده هستن. کی زنده است نیما رو دیده؟ مفتون عزیز که این سند رو رو کرده، خود مفتون این سند رو رو کرده. مفتون عزیز که همینجا در این جلسه نیمایی باید از او تشکر کرد، سپاسگزاری کرد، به دلیل اینکه هنوز با جوانانی که دارن شعر نیما رو مشق میکنن همراهه. او در اونجا میگه که حتی وزن افسانه رو، میگه من از خانه اومدم بیرون، در تکیه دولت دسته سینه زنی داشت رد میشد و گفت ای عمو جان، عمو جان کجایی؟ من وزن افسانه رو این روی من تأثیر گذاشت. ای عمو جان، عمو جان کجا. خود نیما این رو میگه. و بنابراین من میخوام عرض بکنم به اونهایی که نیما رو دارن از اعتقاد جدا میکنن، اول مطلب بذاریم ما راجع به این چه فکر و فرهنگی داریم صحبت میکنیم، این اصلا صحت نداره. نه اینکه ما بخوایم اداش در بیاریم، که ما بلد نیستیم اصلا. ما یه معلمیم، هم کلاسی هستیم، باید واقعیت رو بگیم. واقعیت آن چیزیست که ما هنوز ازش زیاد فاصله نگرفتیم. صد و چند سال نیما میگذره. این یک. دو، خود او یادآور شده که در بسیاری از این نوحه ها، حالا به وزن این نوحه ها شما مراجعه کنید ببینید چقدر آزادی بحر، چقدر اختیارات وزنی در این نوحه ها، قبل از این که ما بخوایم با شعری مثل نیما، شعر نیمای آشنا باشیم، چقدر اختیارات وزنی هست. از این اختیارات وزنی شاعران دوره بازگشت استفاده نکردن، ندیدن یا نخواستن جدی بگیرن، اما نیما دید، خواست و خیلی هم جدی گرفت. و این دو مطلب رو همونجور که در جلسه قبل من عرض کردم، این اختیارات وزنی رو همونجور که در جلسه قبل عرض کردم که نیما میگه ما داریم دوره شهادت رو طی میکنیم، این نامه هم که الان میخونیم، میبینیم که تمام اینها سرشار از ایمانه. اونم که میگه باید نیما یوشیج باشی، جلوترش میگه خودپسندی جاهلانه. اصلا خودپسندی عالمانه نیست، خودپسندی خودپسندیه دیگه. اما چرا میگه خودپسندی جاهلانه؟ بلکه یه جایی باید از خودت صحبت بکنی. به قول بیدل میگه بیدل ز خود بگو که تو هم کم نبوده ای. اینا از خودشون نگفتن، گفت در کسبت ما همچو توی جلوه گرد، آن کیست که بهر تو نخواهد خود را. این دیگه خودپسندی نیست. یاد این شعر بیافتید، یعنی اصلا گفته پا اما به نعمت رب بکن فحد، از اون نعمتی که خدا بهت داده حرف بزن. این خودپسندی نیست. پس میگه خودپسندی جاهلانه اون منم منم زدنه، اینه که در واقع نیما اضافه نشد، یعنی حرف اضافه نیست، سخن افاضت فضل. نه، در شعر نیمایی هیچ حرفی اضافه نیست، همه حروف فضلن، افاضه هستن، نه اضافه. ما حرف اضافه دیگه نداریم، نمیتوانیم داشته باشیم. اینو نیما خواسته چیکار کنه؟ نشون بده. این یک مطلب که در اینجا بازگو کرده باشم که منابع رو دیده باشیم. غیر از منابع نظام، منبع دیگری که برای شعر نیما، دیگران هم گفتن مقاله نوشتن و نقد کردند، نقل کردند، اما نقل و نقد اساسی اون باید در دستور کار قرار بگیره. قرآن مجیده. قرآن یک متن الهی است، یعنی متون الهی به طور کلی و قرآن به طریق اولا نگاه نیما رو به خودش جلب کرده. میدانید که در اسنادی که از نیما باقی مانده، یه سری اسناد ازش باقی مانده که سازمان اسناد اونو حفظ کرده و کتاب هم کرده. مثلا یک سندی که باقی مونده اینه که میدونید که معلم بوده نیما، داشته کلاس درس میداده، بخاری خوبی نبوده و به اصطلاح برای بچه‌ها کلاس سرد بوده اینا. به هر حال نیما درگیر میشه با رئیس مدرسه، میگن که تو اسناد میگن که برداشته با چوب زده تو سر خودش و اینا. بر اینا رو ثبت کرده. اما یکی از اسنادی هم که باقی مونده و خیلی حائز اهمیت اینه که خانه در درس خارج آیت الله حائری مازندرانی حضور پیدا میکرده نیما، و اتفاقا ایشون این در اسناد هست، یعنی آیت الله حائری مازندرانی انگار نه واقع، این قابل تحقیق بررسی به طور جد، به ویژه آنها که هنرمندان مردمی هستند. اونهایی که الان دارن با شعر نیما کلاس میگذارن با قول امروزی ها، متوجه این مطلب نیستن که فرم نه مد، چون مد کهنه میشه اما فرم کهنه نمیشه. به همین دلیل شعر نیما بخواهیم یا نخواهیم تحت تاثیر متون الهی به طور کلی و به طریق اولا تحت تاثیر قرآن، نوع بلا تشبیهات، چون و ما علمناه شعر و ما ینبغی له. قرآن به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی شعر نیست، اما احترام یک سوره در قرآن به نام شعرات. اینجوری نیست که در اون سورهی که به نام شعرات خدا در واقع رس شاعران کشیده باشه آبرو براشون نگذاشته باشه، نه، اتفاقا آبرو برای اونا جمع کرده، آبروی اونا رو به رخ کشیده. اینجوری نیست، ظاهرش هم که نگاه بکنید ببینید اینگونه نیست. در باب به اصطلاح پایان آیه ها ویلون لکل همزت لومزه، این در واقع این میگه وای بر کسی که ادای کسی رو چیکار کنه در بیا. ولی انگار که مثلا خود لومزه، من اینا بارها گفتم، جالبه یه چیز بگم، داشتم این فیلم آفتابگردان ها رو نگاه میکردم، دیدم خیلی چیزایی که من تو همین جلسه گفتم تو اون فیلم هم گفتم، چقدر تکراری. خب چیکار کنم دیگه، اینا باید گفته بشه دیگه، اگرم تکراریه من یه جورای عذرخواه، یه جورم عذرخواه نیستم، چون باید همش همینا رو تکرار کرد دیگه، کار ما تکرار. این لومزه انگار داره ادای همزه رو چیکار میکنه در میاره، اما ادای در نمیاره. یه بگیم موسیقی در شأن قرآن نیست، بگیم قافیه در شأن قرآن نیست، بگیم فاصله، همونجوری که خود علما اینا هر چه که نامش رو میخوایم بگذارین، این نوع پایان بندی نیما بهش متوجه بوده. اونهایی که میگوین نیما از ادب فرانسه پایان بندی قافیه ها رو آموخته، اشتباه میکنن، خیانت میکنن. به چی؟ به زبان پارسی اول، دو به پارسایی، به حقیقت داری خیانت میکنی، چون آنچه که دم دست هست و خود نیما گفته رو داری نادیده میگیری. الان شما نگاه میکنید میبینید که ما راجع به مثلا حافظ 14 نسخه 15 نسخه، راجع به نظامی یکی میگه اون شعر اینجوری بوده بعدن اینجوری شد. از نیما ما الان مراقب این اثر باشیم، از تحریف نه تعریف. من الان دارم تعریف میکنم، معرف گفتم باید اجلا از معرف باشه، این درست، اما در کلاس درس همه با هم همکلاسیم، داریم تعریف میکنیم نیما را، معرفی داریم میکنیم نیما را، حد و حدودش رو داریم. این یک مطلب که آنهایی که نیما رو در بد هر کرد هر کجا معتقد هستند و باورمندند که نیما شعر فرانسوی، چون در مدرسه فرانسوی تدریس میکرده درس خوانده، کم کم ادب فرانسه باعث شده که چی نیما به سراغ شعر با این شکل و این درست نیست. همه مطلب این نیست. با شعر جهان آشنا بوده، خیلی ها میگن اصلا آشنا نبوده.